بحث سر مواضع تقدیری اعراب بود، گفتیم در 7 موضع 5 موضعش خونیم، درسته؟ مونده مورد 6 و مورد 7. مورد 6 کجا بود؟ در مضارع معتل الفی، درسته؟ مورد ششم مضارع معتل واوی و یایی. مثل یر، مثل یدعو و یرمی. میدونم یدعو معتل واویه، یرمی معتل یایی. خب در این موارد، در این دو مورد اعراب در حالت رفعی تقدیری است، ولی در حالت نسبی و جزمی ظاهری است. مثلا حالا هم باید او عنوان مثال یدعو در حالت رفعی بدون ناصب و جازم که استعمال بشه اعرابش تقدیریه، چون اعراب رفع ذمه است تو مضارع و ذمه هم جزاره نمیشه، ولی در حالت نسبی و جزمی ظاهریه. مثلا نافذ میگیم در حالت نسبی ان یدعو و، یا ان یرمی، یا اگه جازم بیاد سرش میشه لم یدعو.
جزمی
درست میشه، جرم مال اسماء جزم مختص و افرادی قبلا بحثش گذاشته بود.
اینا همه برنفس و قواعد صرف و اینا به دست میاد دیگه، درست؟ مثلا الان همین یرمی قواعد اعلان مثلا بهش میخوره، مثلا یرمیو اگر مثلا یرمیه اگه باشه مثلا
کسرش رو از دست میده، رو قاعده فعلا کسرش رو از دست میده، ساکن میشه. خب به این خاطر بهش میگه مثلا کسرش یا جرمش تغییر میده. به این خاطر تو جر که حالا برش وجود نداره، منظورتون رفعشه دیگه، چون تو افعال جر که نداره، رفعش منظورتون
دیگه،
رفعش مثلا، رفعش. خب حالا حالا نتیجه چه نتیجه میخواد بگیره؟
میخواد بگیره که مثلا اون قواعد اعلان ما بدونیم دیگه، اینا رو میتونیم عمل بکنیم.
بله، منشأ این مطلب نحوی میشه قاعده اعلان، مشکل نداره. خیال کردم میخواد اشکال بکنید که اینا ربطی به نحو نداره، با تو صرف مطرح بشه. اشکال اگه منظورت این باشه وارد نیست. چون ما به مجرد این که ذمه یا حالت ذمه ای که علامت رفع بود در لفظ ظاهر نشه، ما به مجرد عدم ظهورش میگیم تقدیریه. حالا این منشأ عدم ظهور چیه؟ اون قاعده علالی که در صرف خوندیم. دو تا مطلب از هم جدا، منشأش، بله منشأش بهده صرفه. ولی اصلی این که آیه ظاهری باشه، سلام علیکم، یا تقدیری، این اصلا مطلب نحوی.
موارد قبلی،
یه سوالی دیگه، غلامی، ببخشید، مورد هفتم بگم، تکمیل بشه بعد بفهم، ببخشید. مورد هفتم در جمع مذکر سالم مضاف به یا متکلم، جمع مذکر مضاف به یا متکلم، اینجا باز میشه در حالت رفع. اینو قبلا تو هدایه نامو فصل خوندیم، ولی باز الان توضیحشو میگیم. اینم باز در حالت رفعی تقدیری است، ولی در حالت نسبی و جری، اینجا چون جر تصور نمیشه دیگه، در حالت نسبی و جری ظاهری است. مثلا مثال معروف شما مسلمون بود دیگه، گفتیم آقا این مسلم تو حالت رفعیش میخوام توضیح میدین دیگه، بعد نسبی جریش میگیم چه تو ظاهری. جمع مسلم، جمع مذکر سالمش تو حالت رفعی میشه چی؟ مسلمون میشه. حالا فرق اینه که اضافه شده به یای متکلم، نونش به اضافه میفته میشه چی؟ میشه مسلمویت. اینجا مسلمویده اجتماع واو و یا با اون چهار تا شرطی که توی صرف انشاءالله میخونید، فکر نکنید هنوز خونده باشید، تو اول بسته اسم هنوز نخوندید، اجتماع واو و یا با اون شرایط چهارگانش که انشاءالله میخونید، این مستلزم اینه که ما واو مسلمون رو قلب یا کنیم، یعنی میشه چی؟ با دو تا یا. بعدم اجتماع مثلن شرایط قاعده ادهام میشه مسلمیه. حالا چطور اینجا تقدیریه وارد شد؟ چون اونی که علامت رفع مسلمون بود چی بود؟ واو بود دیگه. این واو هم بالاعلال از بین رفت. پس علامت رفع در مسلمیه تقدیریه. چون واو بود و واو هم بالاعلال زائد شد. لذا میگیم جمع مذکر سالم مضاف به یای متکلم در حالت رفعی اعرابش تقدیریه. اما تو حالت نصبی و جری داستان فهم میکنه. جمع مذکر سالم تو حالت نسبیش میشه چی؟ مسلمین میشه. و ها کذا در حالت جبریش دیگه، چون جبری و نسبیش جفتش بیاه. حالا همین مسلمین اضافه بشه بیای متکلم میشه مسلمیه، بعدم ادغام میشه مسلمیه. این یایی که علامت جری یا علامت نسب بود موجوده در کلامه، بذار تقدیری نیست ظاهریه. به خاطر این گفتیم تو حالت رفعی فقط جمع مذکر مضاف بیای متکلم اعرابش تقدیریه. دومی جمع مسلم در حالت نسبی و جری چی میشه؟ چه مسلمی که واضحه دیگه، چون جر و نسبش جفتش به یاره. حالا اینو میام اضافه میکنم به یای متکلم، بل اضافه نون میفته، اجتماع مثلا یا ادغام یا در یا ادغام میشه میشه مسلمیه. او یای اولی یای مشدد دو دیگه دیگه یای دومش که اون یای مضافون الیهاش الیهاست که یای متکلم کارش ندیم، او یای اولی علامت نصب یا علامت جر دیگه. پس نصب و جرش تقدیری ظاهریه. خواهی بیاره
یا هست مثلا یا اضافه به مصنع بشه
چی؟
اضافه به مصنع بشه
بفرمایید مصنع بشه اضافه بشه دیگه، درسته؟ مثلا فرض کنید مسلم یا مثلا مسلمان اضافه او هیچ اتفاق نمیفته، اعرابش تو هر سالت ظاهریه. آره نونی که نون تثنیه که بل اضافه میفته، منظورم اعلال ایناست که اعلال نمیشه. کتابایه میشه، یا مثلا فرض کنید توالت نسبی و جرش هم میشه کتابیه. مثلا مسلم تثنیه بسته میشه مسلمان و مسلمین دیگه، مسلمان حالت رفعیشه، مسلمین نسبی جریشه. مسلمان اگر بخواد اضافه بشه به یای متکلم میشه مسلمایه، هیچ اتفاق نیفتاده اعرابش ظاهره. و مسلمین هم اگر اضافه بشه به یای متکلم میشه مسلمیه، باز هیچ اتفاقی نیفتاده. اتفاق نیفتاده حذف نون که حرفی توش نیست، اتفاقی از اعلال نیفتاده تو بخواد اعرابو تقدیریش بکنه. به خلاف جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم در حالت رفعی چون شرایط اون اعلالی که انشاءالله میخونید جمع شده شرایطش، اذا اعلال انجام میشه. موضوع اون قاعده اعلال اصلا اذا اجتمعت الواو والیاه. به خلاف تثنیه در حالت رفعی مثل مسلمایه، اجتماع الف با یا اجتماع الف با یا ما اصلا قاعده اعلالی در موردش نداریم. این سطر هم بخونم بعد شما سوالتو بفهم ببخشید تمام بشه مطلب. و رفعن فقط، این فقط رو خودم دارم به عبارت اضافه میکنم به قرینه اقسام قبلیش، در دو جاست که در خصوص حالت رفعی اعراب تقدیری سامنه. یک فی المزارع المعتل بالواو والیا، شاید بعضی رو سخم اول یا داشته باشه فرقی نمی، در مزارعی که ناقص واویه یا ناقص یائیه مثل یدعو و یرمی، این فقط در حالت رفعی اعرابش تقدیری، ولی در حالت نسبی و جزمی خب اعراب ظاهر میشه. ان یدعو و یا لم یدعو، ان یرمیه یا ان یدعو و. لم ید او لم یرمه اعراب ظاهر میشه. مورزه دوم که در خصوص حالت رفعی اعرابش تقدیریه و جمع المذکر سالم المضاف الی یا المتکلم، جمع مذکر سالمی داشته باشیم که مضاف به یا متکلم شده باشه مثل مستمیه، اینم تو خصوص حالت رفعی اعرابش تقدیری و در حالت نسبی و جری اعراب ظاهره که همون یاره. خب شما بفرمایید. این حالت رفعی اتفاقا همین شبه رو بعضی ها مطرح کردن که تو جامعه هم همین شبه رو داره. حاصل اشکالشون اینه که ما در اسم مضاف به یا متکلم گفتیم در هر سه حالت تقدیریه، درسته؟ خب یکی بیاد این اشکال رو مطرح بکنه که در اسم مضاف به یا متکلم در حالت نسبی رفعی قبول داریم، چون ما مثلا باید میشد جا غلاموی شده غلامی، ذمه از بین رفته. در حالت نسبی اونم میپذیریم، باید میشد رعی تو غلام می شده غلامی، باز تقدیری. ولی در حالت جری خب مرر تو به غلامی کسره میخواسته، میم هم کسره داره دیگه، چرا شما میگه اعرابش در حالت جری هم تقدیریه؟ این حاصل اشکال ایشون. جواب بزن کسی میرسه یا نه؟ قطعا همینه. یایم اینم تو سر خوندید و در تجویدم احتمالاً خوندید که حروف مدی همیشه ما قبلش باید جنس خودش باشه. این کسره ای که قبل از یای غلامی وجود دارد آیا کسره ای حالت جریه یا کسره ای است که یا دنبال خودش آورده؟ این کسره ای که به خاطر یا اومده، نه کسره ای که اون وای مررتو به چه میدونم به غلامی ایجاد کرده باشه، لذا بازم اعرابش تقدیری میشه. درسته، ولی حالا ربطش به اینجا شونه اونجا همینجوریه، ولی چون یایش مشدده اونجا اعراب رو خود یا میره ها، جا تهرانی یون امدن مررت رو به تهرانی یه اجزور بده کسره در مررت رو به تهرانی. خب ما اصلا اونجا یای مردی نداریم، ما یای مشدد اونجا. فرق دیگه ای که بین تهرانی و بین غلامی وجود داره اینه که در تهرانی از جهت نحوی مفرد حساب میشه، ولی در غلامی از جهت نحوی مرکب حساب میشه. چرا؟ چون در غلامی ما دو تا کلمه داریم، دو تا حالا به تعبیر دقیق‌تر دو تا اسم داریم، دو تاش اسمه، هم غلام هم یا جفتش اسمه، غلام اضافه شده به یایی که خود یان ضمیر اسم. ولی در تهرانی ما دو تا اسم نداریم، تهرانش اسم، یایش جز حروف محسوب میشه. این فرق هم هست بین تهران. غیر مباشر به خاطر اینکه اگر بخواد ظاهری باشه ظهورش به سقوط نون بود دیگه، به حذف نون بود، درسته؟ خب اینجور نیستش که من اول اومده باشم گفته باشم لم یضرب با بعدش نون تأکید رو داخل کرده باشم. خوب دقت بکنید، دخول جازم بعد از الحاق نون تأکیده، یعنی من یه یضربان ندارم، حالا میام لم جازمه یا ان ناصبه یا هرچی بسرش داخل میکنم. سقوط و حذف نون به برکت اومدن و ملحق شدن نون تأکید بود، نه به خاطر اومدن جازم و ناصب. حرف شما در صورتی درسته که حذف نون در یضربان نه به برکت اومدن لم یا ان باشه، ناصب یا جازم باشه، ولی این حذف نون ربطی به اومدن ان یا لم نداره، ربطی به اومدن ناصب و جازم نداره، او به خاطر ملحق شدن نون تأکید نونه افتاده. من گرفتیم خواهم چی بگم یا نه؟ همین زل زمانم براش بودم، طبعش هم همین اقتضا داره، من اینجور نیستش که اما بگم لم یضرب بعد بخوام اونو تأکید رو بعد رتبی منظورم و بعد زمانی هم خصوصیت نداره، ممکنه بعد رو بعد زمانی باشه بعد نباشه، بعد یه سر رتبیش هم همین اختزا داره.
اول توی دونر
بعد بعد مثلا ناسب و جازم رو اعتبار میکنیم. خب دیگه چی؟ تموم شد سوال دایی؟
بله.
خب یا نسبت جمع مثلا تهرانی یا جمع ببندیم درست نمیخوام سوال چیه مثلا مسلمونو خب بخوام چیکارش کنم؟ خب آره میشه اینه تو قواعد نسبت انشاءالله مخونید در نسبت به مثنا و جمع به مفرد نسبت میبندن اون تو با قرینه فهمیده میشه که مراد جمع. ببینید اجازه بدید اصلا سرش هم اینه، شما مثلا فرض کنید که ما مسلمون داریم، خب این نکته رو خوب توجه کنید، یه خلطیه بین منصوب و منصوب العلت زن شما خودید. ببینید ما مسلمون داریم، من میخوام چیکار بکنم؟ یه چیزی رو نسبت ببندم منصوب بکنم به این مسلمون. اینجا میگن قاعدش اینه در نسبت، مگر در موارد خلاف، موارد خلاف داره اون تو قاعدش اینه، ما قاعده داریم میگیم، چرا تو باب نسبت صرف میخونید؟ قاعده اقتضا اینو داره که در نسبت بستن به جمع میان علامت واو و نون یعنی علامت جمع یا مثنا رو ثابت میکنن، یعنی میگن مسلمیه. مسلمیه معناش چیه؟ یعنی شیئون منصوبون الی المسلمین. مثلا فرض کن به کعبه میگن مسلمی، مثلا یاد مثال واقعیت بشکن بکن میگن کعبه چیز مسلمیه، یعنی شیء منصوب مسلمین. این درسته تو ظاهرش الان یکی شده با نسبت به مفرد و نسبت به جمع، منتها بالقرائن فهمو بالقرائن فهمیده میشه که منصوب الیش آیا مثنا بوده یا جمع بوده یا واقعه بوده. کما این که تو مرکب اضافی هم یه حرف هست، در مرکب اضافی هم میگن قاعده اینه که نسبت بندن به مضاف. عبدالله رو طرف بخواد نسبت بنده میشنم یه عبدی، مگر تو بعضی موارد استثناء داره میگم اینا، مگر تو بعضی موارد چه نسبت بندن به خصوص مضاف الیه. میگم موارد خلاف قاعده ممکنه داشته باشیم، الان مثالش تو ذهنم نیست، مثلا موردی داشته باشیم مسلمونی مثلا کسی، این خلاف قاعده است. قاعده اقتضا این داره که اندت نسبت نه دیگه نمیشه، میدونم خواستم چی بگی آخرش. اگر ما همچین موردی مثلا داشته باشیم، اونجا اومدن خود مسلمون رو مثلا رسم حکایتشو کردن، یعنی شده مثل زید علم برای شخص واحد، وقت اعراب تو همون یا ظاهر میشه مسلمونی، چه مسلمونیه، مسلمونیه، مسلمونیه. همون اعرابی که تو غیر از این از اسماء منصوب جاری میشد، تهرانیه، تهرانیه، اون هم جاری میشه. متینم حالا خلاف قاعده است. قاعده هم واو یا الف و واو و نون یا الف و نون اند تسنی حذف میشه. چی؟ قرینه است. تمام اینا فرقش به قرائن مشخص میشه. مثلا اگر اعراب، مثلا اگر کسی با مسلمیون یا اصلا وجود خود نفس تنوینش مثلا تنوین گرنه فارغ میشه، لیهید شما ممکن بگی آقا من یه عبارت کتابت دارم، قرائت تلفظی نیست که، اینو فرقش به قرینه مشخص میشه. هیچ قرینه نداشته باشیم کلام میشه مجمل، آخرش همینه دیگه، کلام سر از اجمال در میاره. خب اینا تمامش حدیقه اولا بود که ایاتون باشه شیخ بها فرمود فی ما عرد تو تقدیمه، اون مبادی که قصد کردن مقدم کردنش را بر باقی حدیقه بخواده که مبادی علم نقل مصدود میشه. حدیقه ثانیه که دیگه مفصل ترین حدیقه صمدی هم هست در باب اسماء، دیگه خودش هم میگه الحدیقه تو ثانیه فی ما یتعلق و بالم اسماء. یه خط اولشو بخون تو الاول برسیم، چیزی نداره.
مقدمه درسته
جفتش درسته، اگر از قدمه لازم باشه میشه مقدمه، اگر از قدمه متعدی باشه میشه مقدمه، هر جفتش درست. همینو خواسته بفهمم شما؟
نه حالی داریم
باید اشکالی بود اینجا
ها اشکال نسبت به بدون ارث بگو چه اشکال بزنی؟
یه دفعه گفتم مقدمه
درسته، جفتش درسته. قدمه تو لغت ما دو جور داریم اگر ملاحظه بفرمایید، هم قدمه لازم داریم هم قدمه متعدده. اگر کسی این لفظ رو مشتق از قدمه لازم گرفته باشه میشه مقدمتون اسم فاعل. اگر از قدمه متعدی مشتق کرده باشه میشه مقدمتون به فتح دال. این اسم
فاعل منظور چی هست؟ معنی
چی میشه؟ اشیایی که دارای صفت تقدم هستن. قدمه لازم به معنای تقدمه. ببینید ما یه قدمه داریم لازم، اینجا به معنای تقدمه. قدمه لازم معنای تقدمه. قدمه متعدی به معنای تقدم دارم میگم. اما قدمه لازم مصدرش همون تقدیمه. اینو کسی این اشکال نگیره. قدمه یا قدم و تقدیم چه لازم باشه چه متعدی، منتها تقدیم تو صورت اول تقدیم به معنای تقدمه. تقدم که قطعا لازمه دیگه، تقدم با تفعل از ماده قدمه اون لازمه. حالا برای معنا کردنش داریم اینجور بیان میکنیم. تقدیمی که مصدر قدمه لازمه، این تقدیم به معنای تقدمه. مقدم بودن، حالا فارسی خیلی بخوایم معنا بکنیم، حالا خیلی هم مجبور نیستیم معنا کنیم، ولی بخوایم براش مرادف پیدا کنیم مقدم بودن. حالا مقدم بودن معنای لازمه، معنای متعدی نیست. اما قدمه متعدی به معنای حالا لفظ عربی معادلش ندیم بگیم دیگه، اینجا مجبوریم فارسی بگیم، معنی مقدم کردن. این از باب مجبوری دیگه فارسی نوشتیم، چون دیگه از ماده قدمه چیزی نده به معنای حالا نه یه چیز میخواستم نه اصلشو دارم میگم. حالا مقدمه اسم مفعول داستانش فرق میکنه دوباره. حالا اسم مفعول از این اگر بگیریم میشه مقدم کرده شده، باید کرده شده شو بگیم تا یعنی یه لحاظ غیری توش ایجاد بشه، یه نفر اومده اینو مقدمش قرار داده. اما اگر مقدمه به کسب بخونیم از قدمه اولیه باشه، یعنی البته باز میگم اینا فارسی ملاک نیست، میشه مقدم شونده کرده شده نمیشه، میشه شونده اون نده میاد.
میتونه خودش مقدم
باشه؟ آره استعاره میشه اینا دیگه، استعاره میشه. این مطالبی که من اینجا گفتم چیزی میگن گوی سبقت را رو بوده است نسبت باقی مطالب اومده جلو نشسته.
گفتن که مثلا دارای ویژگی هاییست که باید خود میاد اول مثلا در موشه
برجست. این حالا از کار ندیم استعاره میشه دیگه. این مطالبی که مثلا شیخ بها اینجا گفته، فرض کنیم حدیقه اولا مقدمه است دیگه، این مطالبی که اینجا هست گوی سبقت استعاره است دیگه، مجبوریم الفاظ ادبی رو کار بریم تا استعاره جا بیفته. گوی سبقت را از باقی مطالب در حدیقه 2 و 3 تا 5 رو بوده است و خودش اومده دارای صفت تقدم شده اول کتاب نشسته.
استاد این
بیرون آمدن چه ربطی به تقدیم داره؟ او اخراجه، خرجه ربطی به قدم. شما مقدمه رو درست می‌کنی، مقدمه رو داری درست می‌کنی. دمه که خیلی راحته، مصنفی مؤلف آمده است اینها رو مقدم کرده است. مقدمه به فتح خیلی امرش سهله. ایشون
مقدمه
سهله بابا. بابا اونم استعاره داره، اگه بینه استعاره هم یه مجاز خیلی ناب و خوبیه. نه اینا ترجیح درست نمی‌کنه.
ترجیح
ما اینه که مدارکی مقدم اومده لاغت نمشه، اینه
که مقدم بشه، نه اینکه این نویسنده دوست داشته اینا اول بگه اینه دوم.
مگه
من
گفتم دوست داشته؟ چی
میگه
این شما؟
نه در جواب آقای
مدارکی، در جواب هر چی میخواید بگو دوست داشتن اینا بحث دو حب با اینا نیست. آقای بگذر ما سوالات بقیه کلاسه در اینجا نپرسیم. آقا
سوال
هم
مثلا
آره مثل آره درست
بله. این
این تعریفی بود که تو هدایه با کم کار رو اندازی ما گفتیم. یه چیزه چونکه آره اینو نهیدم کسی بگه، من فقط داره تقریب بزنی حرف اون روز دادم که بخواستیم معرفه رو نزدیک به ذهن بکنیم، فرق بین زید با رجل رو مثلا که ما در درخت کاج پیادش کردیم، بخواستیم فرقشو بگیم اینجور گفتیم، وگرنه نهیدم کسی اینجوری علمی بگن. آخه بیان علمی نیست این، یا فرق با این درخت کاج چیه؟ و همینه موازه علشه، همونه همین حرفی که سمدیه زده، موازه علشه این معین وضع مستقل دارد، باقی وضع مستقل ندارد. خب تموم شده الحدیقت ثانیه. یه سطر اولشو بخونیم، چیزی نداره، بعد از الاول که بحث فعال باشی می نویستم شکن. الحدیقت ثانیه فی ما یتعلق بالاسما، اینم تو ذهنتون باشه. حالا ما تو حدیقه ثانیه ما، این طولانی ترین حدیقه صمدی، حدیقه ثانیه اش در مورد اسماء، حدیقه ثالثه در مورد افعال، حدیقه رابعه در مورد جمل، حدیقه خامسه هم در مورد مفردات. تو ذهنتون باشه حالا فعلا دنبال تموم شدنی حدیقه ثانیه نباشید، این مفصل ترین حدیقه است که توش میخواد مرفوعات و منصوبات و مجرورات و غیر این سه قسم مطرح بشه. تازه در خاتمش هم بیم شبه فعلا رو بخونیم، غیر منصرف رو بخونیم. این حال حالا ادامه داره تقریبا، حالا جواب بخونیم تقریبا تو هدایه همه اینا رو خوندیم. خب پس حدیقه دوم در مورد احکامی که فی ما، مصداق ما میشه احکام و مسائلی که، احکام و مسائلی که متعلق به اسم است. حالا ایشون اول میاد تعریف مبنی و معرب رو میگه که اینو ما مجمل رد میشیم به عهده سویتی میذاریم تفصیلش رو. تو هدایه هم گفتیم این بحث مفصلش توی سویتی میاد، چون اونجا میاد جا نداره اینجا دیگه بحث بکنیم. لذا ایشون میگه الاسم ان اشبه الحرف فمبنیون و الا فمعربون، اسم یا دارای شباهت به حرف هست میشه مبنی، یا دارای شباهت به حرف نیست میشه معرب. حالا این شباهت به حرف چی چیه؟ همون داستان سی صفحه است که آقای چیه میشه باز در میاره میگه، همون داستان سی صفحه سویتیه که اون چیز، اون شباهت هایی به حرف که سبب بنای اسم میشه، اینا چون مفصل میاد دیگه انصافا اینجا تطویل بی خود بخوایم بحث کنیم وقت تلف کرده. این انشالله میخونید که سویتی میاد 5 تا شباهت درست میکنه، زمخشری شباهت 6 اضافه کرده، بعضی اومدن یه شباهت 7 اضافه کرده، اینا دیگه مفصل بحثش میاد انشالله. در همین قد کافیه، گرچه مجمل حالا درست متوجه نشدید یعنی چه، الا در همین حد فعلا. نه اشبه فعل ماضی با به افعال چیز نیست، افعال تفضیل نیست. این اشبه الحرف مفعول بهش میشه حرف، اگر شباهت برساند به حرف، حالا به یکی از اون شباهت هایی که البته دو تاشو تو هدایه خوندیم، شباهت وضعی و معنوی، دو تاشو خوندیم، اگر شباهت به حرف برساند میشه مبنی، وگر نمیشه معرب. حالا اینو ما کار نداریم، میاد بحثش مفصل. و المعربات و انواع اون، معربات چند نوع داره که ایشون میاد در قالب 4 نوع مطرح میکنه، خاطرتون باشه. 1 مرفوعات، فرق بین صمدیه با هدایه. 1 مرفوعات، 2 منصوبات، 3 مجرورات، یه قسم 4 میشه اخوا اضافه میکنن، مایرد و منصوب، نه غیر از توابه، مایرد و منصوبن و غیر منصوبه. این تو ذهنتون باشه، میرسیم به بحثش. هدایه اگر خاطرتون باشه اومد چند قسمش کرد؟ 3 قسم کرد، گفت مرفوعات و منصوبات و مجرورات. اگر خاطرتون باشه هدایه این کاری کرد، شیخ باهای قسم 4 اضافه میکنه و اون به لسان مرفوعات هم نمیاد، اینجور میگه، میگه مایرد و مرفوعن فقط، مایرد و منصوبن فقط، مایرد و مجرورن فقط. قسم 4 اینجور میگه، میگه مایرد و منصوبن و غیر منصوبن. نه خیلی، یه دسته مصنع یعنی خب اگه اینجوری پس جمع هم یه جا منصوبه، مفرد هم یه جا منصوبه، جا غیره. نه حالا میرسیم بشین شو. ایشون میگه آقا ما بعضی از اسماء رو داریم تو لسان عرب فقط مرفوع استعمال شدن، مثل فاعل جایی نداریم هم منصوب باشه. بعضی از اسماء داریم فقط منصوب استعمال شدن، مثل مفعول مطلق. بعضی از اسما داریم فقط مجرور استعمال شدن، مثل مضاف اله، مثل مجرور به حرف جر و هر جمعی دیگه اجازه بده. بعض اسما داریم که گاهی وقتا منصوب، گاهی وقتا غیر منصوب، مثل منادا، مثل مستثنا. یادتونه دیگه مستثنا گاهی وقتا مستثنایی به سوا و غیر و اینا بود که مجرور میشد. ایشون اومده یه قسم چهارمی اضافه کرده تحت این عنوان، بحثایی مثل منادا، مثل مستثنا و مثل بعضی موارد که انشاءالله میرسیم داخل میکنه تو قسم چهارم. دقت فهمیدید چی شد؟ حل شد انشاءالله دیگه. پس این چهار قسم، ایشون قسم چهارمی اضافه میکنه به خاطر داخل کردن مباحث مثل منادا و امثال ذلک در بحث اسما. بله من نگفتم مرفوع و منصوب مجرور، چه حرف زدم؟ خب واو نگفتم آخه، من که میگه حرف تو رو گفتم. خلاصه گیری درست بفرمایید، من گفتم اسما یا مرفوعن یا منصوبن یا مجرور، نگفتم مرفوع منصوب مجرور. حالا ادامه بدید. و یا نه دیگه این حرف ما نزدیم. آقا ببینید، هم هدایه هم صمدیه در مطلق اسما میان تقسیم میکنن، میگن آقا اسم، حالا اسم فرق نمیکنه اسم با اسم. هدایه اومده گفته آقا اسم تو لغت عرب سه جوره، یا مرفوعه یا منصوبه یا مجروره. شیخ بها اومده گفته همین اسم، نه اسامی که فقط فلانن یا فقط مطلق داریم، بس بستر فقط نیست، همون اسم مطلق اسم بعد دیگه همون اسمی که شمای هدایه اومده گفتی یا منصوبه یا مجروره یا مرفوعه، همون اسم های قسم چهارم بهش اضافه میکنیم. اسمایی که گاهی وقتا منصوبن گاهی وقتا غیر منصوبن. منظور تو همین بود؟
بس همین. تفاوتی بین منادا و مستثنا و اینا وجود داره دیگه. این منادا
محلا منصوب تو من تو مستثنا همین حرف وجود داره.
ما میگیم اصلا در معنا مستثنا، ولی نقشش مثلا
توی مستثنا تو مستثنا همین داستان هست. اونجا به تقدیر استثنیه. اونجا به تقدیر استثنی من استثنا میکنم یا استثنی تو، حالا هر چی میخواد. اونجا محلا منصوبه بخوای بحث محل رو پیش بکشی. بله. لذا عبدالقاهر ظاهراً نمیدونم یه بعضی از نحوی های دیگه اصلا عامل نصب در مستثنا رو الا و ملا از داستانا نمیدونن، که میگن استثنی های محذوف یا استثنی توی محذوف داره نصب اونجا می داستانا پیش میاد. بله. حال برجت میخوام بگم تو ذهنتون باشه که شیخ با تقسیم بندیش اینجوریه. الاول مایرد و مرفوع ان لاغی، قسم اول اون اسمایی که فقط مرفوع استعمال شدن. لا غیر، یعنی لا الا غیر چجوری بخونیم؟ این لا غیر رو به ضم غیر میخونیم، به ضم راء غیر میخونیم، یعنی لا غیر رو. وقت چرا مضمون شده؟ اگر خاطرتون باشه یه بعد داشتیم تو چند صفحه قبل، اما بعدو نمیدونم، اما اول خطبه صمدیه بود، من اینجا ندارم عبارت شو و بعدو چه میدونم فهازهی آره الفواید و صمدیه هم آره. آره اونجا و بعدا یادتون باشه مطلبی گفتیم، گفتیم جزء غایات بعضی از ظروف گفتیم یک خاصیتی دارن و اونم اینی که اگر مضاف الیهش لفظاً حذف بشه ولی معنن موجود باشه مبنی بر ذمه میشه. لله الامر من قبل و من بعد، این مبنی شده، لذا منم که بر سرش داخل شده جر نگرفته. حالا بعض از اسماء دیگه ولو ظرف نیستن این خاصیت رو دارن، از جمله لفظ غیره. اینا مفصل میخونیم بعدنا، به خاطر که حالا هی تیکه تیکه میگیم اینا مفصل بحثش بعدن میاد. از جمله اسمایی که خاصیت غایات رو داره لفظ غیره. لفظ غیر از اون الفاظی که اگر مضاف الیهش در لفظ حذف شد مبنی بر ذمه میشه. حالا اینم همینجوری بوده. لاغیرو اصلش بوده چی؟ آه ببو لا چرا غیر ره رو داری میگی؟ ببو غیر روهو نه ترس راحت ببو لا غیر روهو اصلش بوده لا غیر روهو موجودن میگه ما یردو اسمایی چه یردو یعنی استعملو وارد شدن یعنی استعمال شدن مرادش اینه نه اینکه ورده تو لغت منوی استعمله باشه مراد از ورده یردو اینجا یعنی استعملی هستم اسمایی که استعمال شده ان مرفوع مرفوعی که اینگونه صفت دارد این جمله لاغش صفت او مرفوع هم میشه مرفوعی که اینگونه صفت دارد خوب توجه کنید حال از اینجا باید شد مرفوعی که اینگونه صفت دارد لا غیره این هو میخوره به رفع مستفاده از مرفوع لا غیره موجودن غیر از رفع تو این اسما اعراب دیگه وجود ندارد حالا اومدیم چیکار کردیم؟ خبر که هست شده اون هیچ اومدن مضاف الیه غیر رو هم حذف کردن این اسم رو مبنی بر ذمه کردن نه که قبلش هم مرفوع بود و قبلش مرفوع بود اسم لای شریف لیسه بود وقتی هوی هست شد که مضاف الیه مبنی علی ذمه شد این ذمه الان غیر از ذمه قبلیه ذمه ای که در لا غیر هم موجودن ما داشتیم ذمه اعرابی بود یعنی ذمه ای بود که علامت رفع بود ذمه ای که الان در لا غیر داریم ذمه بنائیه است یعنی علامت بناه حل شد؟ حل شد یا نشد؟ ببینید لا غیر اصلش بوده لا غیر هم موجودن که این غیر اسم لای شبیه به لیسه بوده موجودن خبر لای شبیه به لیسه بوده بعدش اومده چیکار کرده متکلم خبره که حذفش کرده خیلی خوب ها مضاف الیه رو هم حذفش کرده میره تحت اون قاعده غایات که اگر مضاف الیه حذف شد در لفظ ما میایم لفظ رو مبنی بر چیکار میکنی مبنی بر ذمه‌اش میکنی نه بابا تو هر اسم اتفاق نمیفته تو غایات غایات و شبه غایات نه شبه غایات گفتم اولش غایات مال ظروفی که اینجوری باشن غیر معنی ظرفی نداره شبه غایات میشه حالا این غایات چی هن شبه غایات چی هن نان مفصل میخونیم بعدن که الان ما کارو بحث دهیم تفصیلش نداریم به خاطری که قرینه داشتیم بر حسبش دیگه وقتی میگم لا غیر موجودن نمیخوام بگم نه غیر از دیوار چه میخوام بگم غیر از همین رفع به برکت همین لفظ مرفوعن به قرینه همین لفظ مرفوعنی که ما در عبارت داشتیم به همین قرینه اومدیم این هورو حذفش کردیم قرینه بر حذفش لفظ مرفوعنه آره خب چی کار کنم جواب بدن آقایون جواب بدن جواب بدن ایشون فهمودن که ما تو هدایه خوندیم که اسم لای شیب لیسه باید چی باشه نکره باشه اینجا معرفه از غیر اضافه شده بابا جواب بدید بابا ما اینا خود متوقله فل ابهام لفظ غیر مفصل بحثش گذاشته خب دقت خوبی بود جوابش ادب از دقت خب پس ببینید حالا خلاصش اینه خلاصش اینه که آقا این لفظ لا غیرو این قلمبه به معنای فقطه اینو میخواستم بگم لا غیر رو اگر ما تو عبارات میان به معنی مساویه با فقط معنا میکنیم این مساویه با بگنه اصلش رو باید بفهم چی بوده مثلا میگم چی؟ مثلا میگم جا زیدون اینو بخاطر میگم که فکر نکنید لاغر یه قلمبه شده لفظ لاغر یعنی فقط درست لفظ لاغر یعنی فقط یعنی چه کجا در میاد قائم میاد مثلا میگم جا زیدون لا غیرو خب آره تو ترجمه به شما میگم چجوری ترجمه کنید زید آمد فقط کسی دیگه نیومد خب این فقط از کجای لاغر در میاد از همینجا مثلا تقدیر اینجا چی بوده جا از زیدون لا غیرو یعنی اینجور بوده لا غیرو جایین جایی اسم فاعل از جایه دیگه آمد زید حالی زیده در حالی چه معنا میکنیم چون مسئله معرفه است دیگه
اومد زید در حالی که غیر زید جایی نبود. خب این لازمه معناش اینه که فقط زید جایی نبود. دقیق فهمیدید چی شد؟ پس این اگر میبینید که تو عبارات آقایون استادا معنا میکنن لاغر میگن فقط، یا خیال نکنید که لاغر یه لفظی مثلا زید و بکر هم که تو لغت معناش یعنی فقط. نه، این لاغر همون لای شبیه به لیسه است، غیر اسمشه، منتها به خاطر اینکه مضاف الیه هست شده با خبرش، خبرش که هست شدیش به خاطر اینکه مضاف الیه هست شده مبنی بر ذمه شده. خب قاضی تو حالت نسبی اعرابش میشه چی؟
نه فعلش میگم بکنید، اسم فاعل نذاری بگید لا بای اون جا
اشکال نداره، جا بزن فکر کنم میگی جاان،
نه
اگه جا اشکال نداره، من به عنوان مثال میگم لا غیر او جا اینجور استعمال کنم ایرادی نداره. من یه لحظه خیال کردم جاان میگی، میگم خدای چی داره میگه. خب پس الاول قسم اول از چی؟ از معربات. اصلا قسم اول از معربات اون اسمایی هستن که استعمال میشون مرفوع و غیر مرفوع ندارن، غیر از رفع اعراب دیگه ندارن، حالا استعمال میشون فقط مرفوع، ما ترجمه فقط معنا میکنیم. خب اونایی که فقط مرفوعن چند تان؟ چهار تان. شاید اینا رو یکی چه بحثشو میخونیم انشاءالله. مایرد و مرفوعن فقط چهار تا شکل تقسیم میکنه دیگه، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ما اسمایی که مایرد و مرفوعن دیگه، ما اسمایی که مصداقش منظورتون چیه دیگه، اسمایی که استعمال میشوند در حالی که مرفوعن فقط. حالا این اسمایی که استعمال میشن در حالی که فقط مرفوعن، یعنی مایرد و مرفوعن فقط چند تان؟ چهار تان. یک فاعل، دو نائب فاعل، سه مبتدا، چهار خبر. این بحث رو انشاءالله داریم چهار تا از معرفاتون میخوایم با تموم بشه دیگه. پس اربعتون معلوم شد چیه؟ الاول فاعل،
چه اولیش ما مهمترین از مرفوعات اون بحث فاعل. اینا رو بعضن نمودارای سندی هم کشیدن آقشن کل سندی نموداری، من اینا نمیخوام بیام بگم به خاطر که ذهن رفقا خیلی نموداری بار نیاد، کسی اگر خودش بشینه این کار انجام بده ارزش داره چون با ذهن خودشه. بله آقا نه مرفوع، اون چه گفتم صفته، مرفوعان حالی معنا کردم، جمله لاغر که خودم اقرار کردم صفته.
نه دیگه یادتون باشه گفتیم تو بحث خبر و صفت جواز بچینیه دیگه، اربعون هم بگی درسته.
خبر که فرمودیم مثالش رو فرمودیم که
حاضر رجال سلاسون یا سلاستون جواز بچینیه،
حاضر رجال
اشاره داره به جمع مکثر در حکم مفرد مؤنث سالش میکنه،
حاضر رجال
و سلاستون، حاضر کتب بیا که اسم تو مثال مناقشه نکنه،
حاضر کتب
سلاستون یا سلاستون جفتش
چیه؟
حاضری مبتدا سلاست خبر یا سلاستون،
سلاستون خبر
هم چی چیه؟
کتب چیه؟
در این که اسم الف لام دار بعد از اسم اشاره نقشش چی باشه بحثی توش، بعضی بدل میگیرن بعضی اطفران میگن بعضی صفت میگیرن، اسم الف لام دار بعد از اسم اشاره مثل همین حاضر کتب چون میدونم ذالک الکتاب اختلاف توش. نه عطفی، عطف جمله بر جمله است. خب تعریف فاعل،
اگر خاطرتون باشه در تعریف فاعل
توی هدایه ما سه تا قید آوردیم، اولا ثانیا و ثالثا داشتیم، اینجا شیخ باها تو دو تا قید جمعش میکنه و خوبم هست، تعریفش هم کامله. لذا میفرماد چی؟ میفرماد که فاعل اسمیست که اولا عامل به آن اسناد داده شده باشد، ثانیاً قیام عامل با آن اسم باشد. مثلا امو ضرب زیدون، تو مثال ضرب زیدون پیادش میکنیم. الان ضرب زیدون زید فاعله، هر دو تا قید هم داره. اولا عامل که ضربه باشه بهش اسناد داده شده، لفظ اسنادم آوردیم چون نسبتمون نسبت تام است دیگه، اگه خاطرتون باشه گفتیم فرق بین نسبت و اسناد رابطش اون خصوص مطلقه، هر نسبتی اسناد هست ولی هر اسنادی نسبت نیست، به خصوص نسبت تامه ما میگیم اسناد. میخوام بگم این لفظ اسنادی هم که ایشون تو تعریف برده عنایت داشته بهش، چون فاعل در جایی وجود داره که نسبتش نسبت تامه باشه لذا اسناد آورده. فتعمل روی فکر کنید کان نه هر اسنادی نسبت هست ولی هر نسبتی اسناد، روی این که گفتم تأمل کنید، حالا نه روی این که الان گفتم هر نسبتی هر اسنادی نسبت هست، روی این که گفتم شیخ بها اسناد آورده، روی تأمل کنید. ثانیاً قیام این ضرب به زید، قیامش به زیدی یعنی چه؟ یعنی اگر در خارج بخواد محقق بشه باید در قالب یک فاعلی محقق بشه دیگه، هر فعلی هم میجوره، هر فعلی مثل ضرب، مثل کتابت، مثل چه میدونم رؤیت، هر چی بخواد در خارج محقق بشه قائم به غیره، یعنی یک غیری باید وجود داشته باشه که این حدث در قالب و در ضمن اون غیر محقق بشه. اون غیر ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم فاعل. حالا این قیام عامل به آن اسم باشد تو مثال ضرب زیدون یعنی چه؟ تحقق خارجی ضرب به سراب کی بوده؟ به سراب زید بوده. این به خاطر اخراج چیه؟ ایاتون میشود تو هدایه هم گفتیم این به خاطر اخراج نائب فاعل از تعریفه. در نائب فاعل اسناد وجود داره ولی قیام فعل به این شخص یا به این شی نیست، وقوعش بر این شخص شیه. در زور و زیدون قیام ضرب به همون فاعلی که الان ما تو عبارت ذکرش نکردم و حذفش کردم، وقوعش بر زیده نه قیامش. زید قید دوم برای اخراج نائب فاعلش آورده. نه دیگه هدایه این کار کرده بود فاندش اشکال کردیم اگه یادتون باشه. شما تشکر. در فاعل حتما لازم نیست عاملش فعل باشه، که ممکنه عاملش اسم فاعل باشه، ممکنه عاملش صفت مشبهه باشه، به خاطر ما مطلق گفتیم که همه اونجا میگیاتون باشه که رفعا بودن یادتون هست، گفتیم آقا این بنده خدا فعل آورده به حسب غالب موارد آورده، وگرنه تو بعضی موارد هست که عامل فعلم نیست. خب اینجا رو بخونیم تو تقسیم بندی ها رو شروع کنیم بعدش. الاول از اون مواردی که ما یراد و مرفوع ان فقط اعرابش رفعه، الاول و الفائل و هو ما اسمیست که هو به الفائل بخور دیگه، فائل ما اسمیست که اسناد داده شده است به اون اسم، العامل و فیهه. العامل نقشش چیه؟ نائب فائل و اسنده هستن، نائب فائل و اسنده. پس فائل اولا، این ما اسنده علیهم اولا نداره، میگه اسمیست که اولا عامل در اون اسم عمل کرده، اسناد داده شده باشد به اون اسم. حالا در ضرب زیدون عامل در زید چیه؟ ضربه. این ضربه اسناد داده شده باشد به این زید، اسناد داده شده. ثانیاً قائمن بهی، قائمن حالا ذوالحالش چیه؟ احسن، العامل ذوالحالشه. در حالی که اون عامل قائم به این بهی، های مخواه به همون مای ما اسنده که مصداق شما اسم گرفتیم، عامل قیامش به اون اسم باشد. حل شد؟ خب فصل بعدی که ایشون مطرح میکنه، مطلب خیلی خیلی مهمی هم هست دقت داشته باشید، تقسیم بندی فاعله. تقسیم بندی اولش مطلبی نداره، تقسیم بندی دومی مهم. ایشون میگه آقا فاعل تقسیم میشه به اسم ظاهر و ضمیر. این تقسیم بندی دومیه رو پیش داریم. ضمیر تقسیم میشه به بارد، اول بارد گفتی اول مستتر رو ضمیرم یا بارده و یا مستتره.
مستترم یا جوازیه یا وجوبیه.
ترتیبش درست گفتم، جوازی وجوبی یا نه؟ اول وجوبی گفتی، اول جوازی رو؟
اول وجوبی
رو. آره اصلا جوازی حرفی ازش نزده، وجوبی ها فقط گفته. حالا طوری نیست، اگر جوازی هم گفته بود جواز هم کرد، نگفته همینجور میگه، مهم نیست. این تقسیم بندی همش مشخصه، منتها این بحث آخرش خود مهمه، این جوازی و وجوبی معناش چیه؟ که بعدش هم، حالا قبل از اینکه معناشو بگیم، شیخ نداره خودش تو عبارت، بعدش هم میاد مستتر وجوبی رو در 6 تا بیان میکنه که آقا ما مستتر وجوبی در چند مورد داریم، یکیش مواردش هم ذکر میکنه که اون مواردش میشه ما رو فردا. اصل این که معنای مستتر وجوبی و معنای جوازی چیه باید بیان بشه. قبل از این بیان یه مطلبی بگیم که البته قبلا گفتیم تکراری برای خیلی‌ها، ولی توجهش بد نیست، و اونم این که این ضمیر مستتر اگه خاطرتون باشه، ما قبلا هم گفتیم ضمیر مستتر واقعیت دار نیست، یه چیزی کشفیه، واقعیت دار نیست. یعنی وقتی مثلا میگن در زیدون ضربه، در زیدون ضربه میگن ضمیر مستتر دیگه، وقتی در زیدون ضربه میگن هو و مستتره که به زید میخوره، واقعیت دار نیست که چیزی تو ضربه باشه. چاقو مثلا پس با قول مطلبان گفت چاقو برداری اینو بکنی زیدش یه هوا پیدا بکنی، نرم میکنم دیگه بند خدا، نمیفهمی کتابش یه ضربه پیدا کرد، ضربه رو دورش رو قیچی کرد، اتفاقا زیرش بود، سفت زیرش یه هوا بود، گفت من همین ادامی مستطر. این واقعیت داری زمین مستطر. خب اگه واقعیت داری پس از کجا پیدا شده؟ از دو تا مقدمه. خوب ترجمه کنید اینو، نحوی ها دو تا مقدمه کنار هم گذاشتن، از این دو تا مقدمه زمین مستطر نتیجه گرفتن. من این تیکره خودتون میگم چون تکراریه. مقدمه اول میگن آقا لابد لکل فعل من فاعل، این مقدمه اول، هر فعلی باید فاعل داشته باشه، راستم میگم. مقدمه دوم این دو تا رو با هم ضمیمه کردن و واوی و فی نیستیم، گفتم خب این از یه طرف، از طرف دیگه لابد ان یتأخر الفاعل عن الفعل، خب فعلا باید بعد از فعل، فاعل هم باید بعد از فعل بیاد بگه، چون اگه قبلش بیاد چه مبتدا زیدون ضربه اگه بیفته قبلش میشون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه میده تو مقدمه این سراغ این مثال، خب معنی زیدون ضربه ای تو استعمال پیدا کردم، قطعا استعمال میشی من در وقتی نیست زیدون ضربه بره بب تو موارد استعمال. خب علی زیدون ضربه پیدا کردم، ضربه فعله، لابد لکل فعل من فاعل، خب باید بعدش بیاد، پس قطعا زیدم که نیست، چی کار بکنیم؟ با توجه به مقدمه دوم که حرف که فاعل باید بعد از فعلش بیاد، میگن آقا ما میان اینجا یه چیزی به اسم هو اعتبار میکنیم، بی اعتباریه، یه چیزی به اسم هو اعتبار میکنیم، اسمشو میذاریم ضمیر مستتر، وگرنه واقعیت دار نیست ضمیر مستتر. زیدون ضربه همینه که داریم میبینیم، دو تا کلمه بیشتر نیست، زیدون ضربه. لذا میگن چی کار میکنیم؟ این تعبیر خودش میننه، میگن میایم لفظ هوه رو، یه هوهی داریم به اسم ضمیر منفصل مرفوعی، درسته یا نه؟ مثل اینکه شما میگی هوه در عربه، مثل این هوه، میایم شکل اینو آریه میگیریم و قرض میکنیم، لفظ خودش میگن استعاره، میایم آریه میگیریم، میگیم آقا بگو یه هوه مثل این هوه توی مستطره. خوب ترجمه کنید؟ میخوام چی بگم؟ وقت حالا که اینو هوه توی مستطر کردن، آیا هوه کاملا مثل این هوه است؟ نه خیر، هوه مستطر یادتون باشه کلن زمار مستطر رو متصل حساب میکردیم، یادتون هست که میگفتیم زمار مستطر کلن ضمیر متصل محسوب میشن، آنکه از همین حرفشون میشه فهمید، از همین حرفشون میشه فهمید این هوه توی ضرار مستطر نیست، این چیز قلبی کشکی من داره وردیه.
استاد یکی بعد از ضربه یه هوه خودش بیاره،
تأکید فاعل، الان میرسیم بشینو، این تأکید هوه مستتر در ضربه.
خب اگه استاد بگید تأکیده، تأکید یا باید لفظی باشه یا
لفظی،
هم لفظی بعد لفظ باید این همون لفظی،
این همون عینیت اعتباری،
اگه
هوه دومی هم عینیت اعتباری، نه دومیه که خب الان سر چی میگن سر مرگنده نشسته اینجا داره میبینیم بشینو، اولیه اعتباریه، من همین که یه هوه رو اعتبار بکنم و فرض بکنم کافیه، در این که بتونم براش تأکید رو در شما رو ذکر بکنم.
و پس فرقی ندارم با هم دیگه.
فرقی تو صورت ندارم ولی واقعیتش با هم فرق میکنه. بابا اصلا شما یه شما چی میگی فرقی نمیکنه؟ یالا یه دونه هو که متشکل از ها و وا باشه توی زلبی بیان بیرون ما ببینمش. چطور میگی فرق نمیکنن و حالان که؟ چطور میگید فرقش؟ چطور میگی فرق نمیکنن و حالان که میان بر این ضمیر مستتر احکام ضمیر متصل رو مترتب میکنن؟ اگه فرق نمی کردن چطور میان احکام ضمیر متصل رو برش مترتب میکنن؟ باز اینم داریم منفصل حساب بکنن. مثلا اگه بخوای چیزی برش عطف بکنی، اگه بخوای بگی زیدون ضربه یه امری برش عطف بکنی، اگه یادتون باشه تو بحث توابع عطف خوندیم، عطف بر ضمیر متصل مرفوعی در صورت صحیح هست که تأکید بشه. بیا نباید دیگه تأکید بکنم دیگه، چون ضمیر متصل نیست. اگه نمیخوام بعد به ضمیر متصل عطف بکنم، راحت باید بتونم میگم زیدون ضربه به عمرون، و حالا اینکه میگن چی؟ زیدون ضربه هو به عمرون. جواب احکام متصل برش مترتب میان خیال در جهت راحت. از همین ما میفهمیم که اگه میگن هو و مستطره این یه تعبیر تعبیر تسامحیه. واقعیت دارم چی کار کنم بدبخته؟ چاره هم دیگه نداشتم. بالاخره یه لفظی باید نرز بگیرم به جایی که بگن زمیر توش مستطره کارت نباشه. چی چیه گفتم؟ آقا بگو هوبه توش مستطره. گرفتی چی شد؟ این مقدمه برای بحث استطار جوازی و وجوبی که باید بهش توجه بشه. ازا عرفت هازا بحث ضمیر مستتر جوازی و واجبی تعریفش چیه؟ بعضی اومدن چیکار کردن؟ اول اینو بگم که صحیح نیست، ممکن اینم به ذهن بزنن مستتر جوازی و واجبی، این که دارم میگم صحیح نیست تو بعدش صحیح شوی. بعضی بیشتر به ذهنشون رسیده که آقا مستتر جوازی ما به ضمیری میگیم که ضمیره گاهی وقتا بتونه ظاهر بشه، گاهی وقتا هم مستتر بشه. بعضی اینجور خیال کردن مستتر جوازی ضمیری است که گاهی وقتا بتواند ظاهر بشود، گاهی وقتا هم بتواند مستتر بشود. ما به چنین مستتری میگیم مستتر جوازی. در مقابلش مستتر وجوبی گفتن چی؟ گفتن مستتر وجوبی اون ضمیریه که همیشه مستتر باشد، دیگه هیچ وقت نتونه ظاهر بشه. حالا با توجه به این حرفی که ما زدیم این تعریف درسته یا نه؟ چه بگیم مستتر جوازی اونیه که گاهی وقتا میتونه ظاهر بشه، گاهی وقتا هم نمیتونه ظاهر بشه. یه غلطه. غلطه. باری که چیزی نیست که گاهی وقتا بتونه ظاهر بشه، وقت نتونه ظاهر بشه. ضمیر مستتر واقعیتی ندارد که شما بگی آقا گاهی وقتا بتونه ظاهر بشه، گاهی وقتا نتونه ظاهر بشه. ببین میدونی منشأ خلطه بنده خدا چی بوده؟ گفت آقا استتار یا جوازی یا وجوبیه. خب استتار جوازی یعنی چه؟ خفاء جوازی یعنی چه؟ یعنی خب گاهی وقتا میتونه خفا داشته باشه، گاهی وقتا میتونه ظهور داشته باشه. حالا میخوام منشأ توهمش بگم این بوده. ای اومده خیال کردیم استتار و خفا یا جوازی یا وجوبیه. گفته خب خفا جوازی یعنی چه؟ یعنی خب شما گاهی وقتا مخفی میشی، گاهی وقتا ظاهر میشی. ضمیر اسم مستتر جوازی یعنی ضمیری که گاهی وقتا قایم بشه تو فعل، گاهی وقتا هم سرکلش پیدا بشه. ضمیر مستتر وجوبونی که همیشه سرکلش پنهان باشه در فعل، همیشه قایم بشه. ولی این تعریف خیلی تعریف باطلی با توجه به حرفی که زدیم. تعریف دقیق علمیش چیه نمیرسیم، انشالله فردا دیگه. انشالله فردا مفصل بحث ضمیر مستتر وجوبی رو مطرح میکنیم و عبارات شیخ بها. صلی الله علیه و سلم. خب آقایون فردا سه شنبه است درسته؟
اگر پنج شنبه میاد چه هیچ. اگر پنج شنبه نمیاد